شما عزیزان شنونده‌ای که همراه بودید با بخش اسکاهی برنامه‌های رادیو معرف در روز شنبه 18 آبان ماه، غروب آفتاب افق شهر مقدس قم 17:06 است و گاه معنوی و با شکوه اذان مغرب 17:25 است. برنامه بعدی ما زلال تاریخ هست، بررسی وقایع سال 10 هجری. ساعت 16 اخبار کوتاه معرفی رو خواهید شنید و دوستان من پس از خبرهای ساعت 16 با برنامه زنده پرسمان قرآنی خدمت شما هستن. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن ها.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، سلام علیکم. به برنامه زلال تاریخ بسیار خوش آمدید. در خدمت شما هستیم با برنامه‌ای که به بررسی تاریخ صدر اسلام میپردازه، البته با نگاهی به منابع شیعی. در این برنامه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و از کارشناسان و پژوهشگران تاریخ اسلام هستیم و انشاءالله از مباحثشون بهره خواهیم برد. جناب استاد سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه دارم و آرزوی بهروزی و توفیقات روزافزون الهی برای همه عزیزان در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. برنامه‌مون به رخدادهایی میپردازه که در صدر اسلام اتفاق افتاده و حول وجود مقدس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. ابتدای برنامه‌مون رو مزین می‌کنیم به صلواتی بر حضرتش و انشالله در خدمت شما خواهیم بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب، ما در برنامه‌های گذشته همپای کاروان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حجت الوداع حضور پیدا کردیم و با گزارش‌های تاریخی همراه شدیم و همراه پیامبر حجت البلاغ یا حجت الوداع رو به جای آوردیم. در مناسکی که حضرت به ما یاد دادند حضور پیدا کردیم و از اون حضرت درس فرا گرفتیم و بعد از اتمام مراسم حج حضرت رسیدند به غدیر، جایی که اتفاقات بسیار مهمی در اون افتاد که در واقع مهمترینش اعلان ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. در برنامه‌های گذشته مهمترین موضوعی که مطرح شد از زبان جناب استاد جباری تعداد شاهدان غدیر بود، کسانی که در اون صحنه حضور داشتند و بر اعلان ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام گواه بودند. اشاره کردن جناب استاد جباری که گزارش‌های تاریخی و روایی حاکی از اونه که بین 1300 تا 120 هزار نفر در اونجا حضور داشتن، که مفصل دربارش بحث کردیم اینکه بنابر روایات اهل بیت علیهم السلام کدوم گزارش دقیق تر هست. همه اینها رو در برنامه گذشته بهش پرداختیم و در ادامه برنامه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری خواهیم بود و از مباحثشون بهره خواهیم برد. در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعه بسیار مهم غدیر از ابعاد مختلفی قابل بحث هست، چنان که در برنامه های قبل هم اشاره به این نکته کردیم. محورهای مختلفی رو میشه در ارتباط با غدیر مورد تأمل قرار داد. فعلا اون چه که باید انجام بشه بیان دقیق خود حادثه است و سپس نکات قابل تأملی که در ارتباط با این حادثه بسیار مهم وجود دارد، یا شاید به تعبیری بتوان گفت مهمترین حوادثی که در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله رخ داد، چون حاصل تمامی زحمات رسول خدا صلی الله علیه و آله در استمرار اون تجلی داشت که طبیعتاً منوط و مشروط به تحقق جریان ولایت و امامت و خلافت در اون مسیر صحیحش بود. چنان که اشاره شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله در بازگشت از حجة الوداع، وقتی که در برهه‌های قبلی این سفر امکان ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به صورت آشکار و رسمی در جمع کثیری از حجاج فراهم نشد، با توضیحاتی که در برنامه‌های قبل اشاره کردیم که منافقینی که در ضمن حاجیان همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله حضور داشتند، در فقرات مختلفی از جمله در خطبه‌هایی که رسول خدا در عرفات در منا خواستن ایراد بکنن در اونجا، یا در حتی به اصل در جمع‌هایی که پیامبر اکرم حضور داشتن، مانع می‌شدن از اینکه رسول خدا وارد متن این ابلاغ بشود. از جمله مواردی که اشاره کردیم در برنامه قبل، اون روایت جابر ابن سماره بود که بسیاری از محدثان اهل سنت هم نقل کردن که از زان شنونده خاطر شریفشون حتما هست، که اون میگه وقتی که پیامبر اکرم اشاره کرد بعد از من 12 خلیفه و امام خواهند آمد که دین قوام به وسیله اونها دارد، تا میخواست حضرت ادامه بدن سر صدا شد و این جابر ابن سماره میگه که این سر صدا جوری شد که من دیگه نتونستم ادامه کلمات پیامبر بشنمم، از پدرم پرسیدم که حضرت چی فرمود، که حالا میگه پدرم گفت فرمود کلهم من قریش، که در این باره هم توضیحات دادیم که مراد پیامبر کلهم من بنی هاشم بود. حالا یا این دوچار تحریف شده، یا اینکه پیامبر کلهم من قریش رو فرمود تا ادامهش بده که از اون شاخه قریش یعنی بنی هاشم این ائمه خواهند بود. به هر حال وقتی که رسول خدا رسیدند به نزدیکی منطقه غدیر، جبرئیل نازل شد و این آیه شریفه از سوره مبارکه مائده رو نازل کرد، آیه 67 سوره مائده، معروف به آیه تبلیغ یا ابلاغ، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. این نکته که عرض کردم در روایات مربوط به خطبه غدیر آمده که حالا انشاءالله در ادامه عرض خواهم کرد اسناد این خطبه رو. حالا یکیش کتاب الاحتجاج مرحوم طبرسی است از علمای قرن ششم ما، که ایشون روایت از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند که فرمود لما بلغ غدیر خم قبل الجحف به ثلاثه امیال اتاه جبرئیل علی 5 ساعات مضت من النهار. وقتی که حضرت به غدیر خم رسید که در 3 میلی جحفه قرار دارد، جبرئیل 5 ساعت گذشته از روز نازل شد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و این آیه رو نازل کرد با این تعبیر که یا محمد صلی الله علیه و آله ان الله یقرؤک السلام و یقول لك یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تا آخر آیه.
بله.
خب قبل از اینکه ادامه این جمله رو بخونم، باز اینجا توی پرانتز اون نکته‌ای که در برنامه قبلم باز اشاره کردم باز میگردم، یه تذکری عرض میکنم، و اون این که ظاهر این گونه روایات این هست که این آیه در غدیر نازل شد، آیه تبلیغ. و حال این که روایاتی هم هست دال بر این که سوره مائده جملتا واحده نازل شد در عرفات.
بله.
و خب دو دیدگاه وجود داره. برخی از محققین ما قائل شدن به این که این گونه آیات دو بار نزول داشته، یک بار ضمن سوره به صورت کامل در عرفات و بعدش هم به صورت جدا، از جمله همون آیه تبلیغ جدا هم نازل شد در غدیر، چنان که آیه الیوم یأس الذین کفروا، آیه یأس و اکمال الیوم یأس الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم، اون آیه هم باز جدا مجددن بعد از ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین در غدیر نازل شد.
درست.
برای جمع بین روایات برخی این چنین فرمودند و برخی هم معتقدند که خیر، معظم سوره مائده، اکثر سوره مائده در عرفات نازل شد، چون که شیعه و سنی همه گفتند در عرفات، عشیت و عرفه سوره مائده نازل شد، اما این آیات اینها نه، در همون غدیر نازل شد و بعدم پیامبر اکرم فرمود اینها رو ملحق بکنن به سوره مائده. به هر حال دو دیدگاه وجود داره، در جای خودش مفصل در این باره میشه بحث کرد.
خیلی خوب، ممنونم از شما. جناب استاد جباری، انشالله در ادامه برنامه باز هم در خدمت شما خواهیم بود و ادامه مبحث رو انشالله از زبان حضرت عالی خواهیم شنید. جناب آقای طالبینیا تهیه کننده محترم برنامه، در خدمتشون هستیم، فرصتی رو بگیریم و باز میگردیم، انشالله خدمتتون خواهیم بود.
ای آن که خدایت فرموده عنایت، داری بر دو عالم تو حکم ولایت. ای نگاه دل من سوی تو، کعبه دل شده ابروی تو. ای تپش های دل عاشقان، بسته بر سلسله موی تو. مولا مولا علی، مولا مولا علی.
السلام علیک یا رسول الله و علی ابن عمک امیر المؤمنین. سلام و درود خدا بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک ایشان، مخصوصا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که این برنامه های ما در مجموعه زلال تاریخ مزین و متبرک است به نام منور این دو نور عزیز و گرامی. در غدیر خم حضور داریم همراه با کاروانی که از مسلمانان گرداگرد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم گرد اومدند و جمع شدند و حالا اتفاقات مهمی قرار هست بیفته، اتفاقاتی که در طول زندگی گزارش‌های اون رو به صورت جسته و گریخته و پراکنده مخصوصا در ایام عید غدیر شنیده ایم، اما در برنامه زلال تاریخ داریم به صورت خیلی علمی و تخصصی اون رو بررسی میکنیم. امیدواریم که شما هم از این مباحث بهره ببرید. جناب استاد جباری، در بخش قبلی گفتگومون نکاتی رو در خصوص خطبه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، البته نکات مقدماتی رو اشاره کردن، در خدمت شما هستم استاد، ادامه مباحث رو میشنویم.
پس من ادامه میدم اون پرانتزی که باز کردم.
بله بله بله،
بستیم راجع به بحث
نزول سوره
و مائده و دیدگاه هایی که وجود دارد. در ادامه همین حدیثی که از امام باقر سلام الله علیه در احتجاج مرحوم تبرسی آمده، باز من اینجا خوبه عرض بکنم این تبرسی ها یا تبرسی ها، دو دیدگاه وجود داره. ما فعلا همون تبرسی رو میخوانیم، بنابر چون چند نفر داریم با همین لقب، صاحب الاحتجاج هست، مرحوم امین الاسلام تبرسی صاحب مجمع البیان هست و غیر از اونها باز هستن. دو دیدگاه وجود داره، برخی اینها رو منصوب به تبرستان دونستن، تبرسی میخوانن، برخی هم گفتن نه اهل تفرش بودن و تبرس معرب تفرشه. حالا فعلا ما همون تبرس میخوانیم و حالا تفصیل این بحث در جای خودش بعد انجام بشه. مرحوم صاحب الاحتجاج به نقل از امام باقر علیه السلام تو اون حدیث اینچنین ادامه میده که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از نزول آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، دستور فرمود که کسانی که پیشا پیش جلوتر رفته اند بهشون اعلام بشه که برگردن. فامره ان يرد من تقدم منهم، جبرئیل در حقیقت ابلاغ کرد که اونایی که پیش رفتن برگردن. و يحبس من تاخر عنهم في ذلك المكان، و کسانی هم که هنوز نرسیدن وقتی رسیدن در همجا متوقف بشن. لیقیم علی علما للناس، برای اینکه علی علیه السلام رو در اینجا به عنوان برها رهبر برای مردم انتخاب بکند. و یبلغ هم ما انزل الله فی علی، به مردم ابلاغ بکند اون چه که خداوند درباره علی نازل کرده. و اخبره ان الله عز و جل قد عصمه من الناس، چون در آیه آخرش فرمود که والله یعصمک من الناس، جبرئیل تأکید کرد خداوند متعال تو را از شر این منافقینی که حضور دارن و ممکنه بلوا بپا بکنن خداوند حفظ میکنه.
بله.
و در ادامش هست که رسول خدای مکانی رو انتخاب کرد، مکانی که درخت‌هایی در اونجا بود که شاخه های متعددی داشت، درخت های بزرگ بودن. تو بعضی نقل هست که 5 تا درخت در اونجا، خمس دوحات، 5 تا دوحه و این شجره، درخت بزرگ پرشاخ، پرشاخ و برگ در اونجا وجود داشت. و بعضا گفتن شجر الغذا، نوع درختش هم غذا با غین و زاد در اونجا بود. و پیامبر فرمود که زیر این درخت ها رو تمیز کنن از برحال خارها و بوته هایی که هست، اینا رو فرمود که پاک بکنن، تمیز کنن و آماده بکنن. و در ادامه فرمود که یک بلندی منبر مانندی تهیه بشه که این منبر بخشش از سنگهایی که اونجا بود روی هم ریختن و بخشم جهاز شتران و اینها رو آوردن روی اون قرار دادن. اقطاب شتران، اقطاب جمع قطب با قاف، یعنی همین جهازهای چوبی که روی شتر قرار میدادن برای راکب شتر، و همطور اساسیه چیزی بود احیانا، و پارچه روی اون قسمت کشیدن، جای بلندی درست شد که به هر حال در معرض رؤیت باشه رسول خدا صلی الله علیه و آله. جدای از این نقلی که اشاره کردم از امام باقر سلام الله علیه، روایتی است که از زید ابن ارقم نقل شده. زید ابن ارقم میگه وقتی که ما شنیدیم از که رسول خدا صلی الله علیه و آله این چنین ندا میدادن خودشون، ایها الناس انا رسول الله اجیبوا داعی الله، میگه پیامبر اکرم این چنین ندا میده، و طبعا از ناحیه پیامبر هم در میان مردم کسانی رفتن این ندا رو دادن که اجابت کنید دعوت الهی رو. فاتیناهم مسرعين، میگه ما با سرعت اومدیم خود رو پیامبر رسوندیم. و کان فی شدت الحر، این نکته جالبی است که در روایات روش تاکید شده، خیلی هوا گرم بوده در اون تاریکی. حالا در برنامه قبلم شاید اشاره کردیم
از نظر زمانی،
زمان شمسی،
بله.
اون چه که تحقیق شده در اواخر اسفند ماه بوده، بعضن به هر حال امروز میگن در 28 اسفند طبق تطبیقی که بین تاریخ قمری و شمسی صورت گرفته، 28 اسفند رو تأیید میکنن به عنوان اون روز. و خب با اینکه در اسفند ماه بوده، هنوز وارد فصل گرما به اون شکل نشدودن، اما خب گرمای جزیره العرب، خب همه کسانی که در اونجا هستن یا به هر حال به عنوان حاجی و زائر رفتند میبینن. حالا ایام هم متفاوت میشه دیگه، اون روز اون ایام ایام گرمی بوده که این چنین توصیف شده در روایات، در حدی که زید ابن ارقم میگه کان فی شدت الحر، در اوج گرما بود، به خصوص سر ظهرم بوده. فاذا هو واضع بعد ثوبه علی راسه و بعضه علی قدمه من الحر، میگه پیامبر رو دیدیم که این مقدار از لباسش رو بر روی سر مبارکشون کشیده بودن، این مقدارش هم زیر پاشون انداخته بودن، یعنی زمین هم گرم بوده و هوا هم گرم بوده. و حضرت فرمود که اونجا تمیز بشه و یک منبری برای حضرت فراهم شد. حضرت خودشون بر روی اون بلندی اون منبر قرار گرفتن و امیرالمؤمنون رو فرا خواندن. حضرت یک مقدار پایین تر از پیامبر اکرم ایستاده بودن، پیامبر اکرم دست امیرالمؤمنون رو گرفتن بالا بردن و علی رو کشیدن بالا. این کشیدن بالا یعنی رو اون قسمت بلندی منبر قرار دادن، در حدی که پای علی علیه السلام در این نقل ها هست که پای امیرالمؤمنین محاذی با زانوی پیامبر اکرم قرار گرفت، که به هر حال نشون میده که پیامبر اکرم تلاش داشتن علی رو بنمایانن به اون جمعیت. کسی بعدن نگه ما ندیدیم که چه کسی رو پیامبر اکرم معرفی کرد نسبت به صحابی دیگری بدن، خود این موضوعیت داره که به هر حال خود شخص رو هم پیامبر بنمایانن به جمع. این برخی از محققین ما به درستی بیان کردن که این یکی از لوازم بلاغت هست که به درستی ابلاغ بشه و اون تطبیق هم داده بشه که من این علی رو دارم برای شما نصب میکنم و برای هیچ کسی شبهه‌ای باقی نمانه. و بر روی اون مثلا منبری که ایجاد شده بود، علی علیه السلام هم دست حضرت رو بالا بردن و هم خود حضرت رو بر روی اون بخش بلند اون از اون که منبر قرار دادن و شروع کردن پیامبر اکرم خطبه رو خواندن. و زمانش هم زمان این بنابر تصریحی که در نقل ها اومده بعد از نماز ظهر بود که پیامبر اکرم نماز رو خوندن و جمعیت در اونجا جمع شدند و خطبه رو خوندن، که حالا بحث بعدی ما مسئله خطبه است،
متن خطبه،
بله. متن خطبه است. من تا یک نکته رو باز خوبه عرض بکنیم، این که قبل از این که پیامبر اکرم صلی الله این صحنه رو ایجاد بکنند، امامه ای رو بر سر امیرالمؤمنین بستند، امامه خودشون رو، معروف به امامه صحاب. در نقل‌هایی آمده ان علی علیه السلام عممنی رسول الله صلی الله علیه و آله یوم غدیرخم بعمامه، پیامبر امامه ای رو روز غدیرخم بر سر من بستند. و کیفیت اون امامه رو بستن رو هم امیرالمؤمنین عرض میکنم که بیان کردن،
بله.
و عرض میکنم در روایاتی هم از آمده که نوع این امامه ای که پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو مزین کردن در حقیقت با اون امامه خودشون، گفته شده که امامه صحاب بوده. مثلا ابن عثیر نقل میکنه که کان اسم عمامت النبی از صحاب، این امامه ای که پیامبر اکرم بر سر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بستن، امامه سحاب نام داشت. ولذا احیانا اگر گفته شده که طلع علیون فی السحاب یا علیون فی السحاب در نقل های آمده
مطرح
میکنن که آیا منظور این است که علی در ابر هاست؟ نه، مراد این که امامه سحاب پیامبر توسط پیامبر بر سر علی علیه السلام بسته شد. این هم باز یک نکته است که نشون میده پیامبر اکرم در صدد این معنا بود که به هر حال این تخصیص ها و این ویژگی ها رو برای امیرالمؤمنین ایجاد بکند، چون که در برخی دیگر از گزارش های مربوط به همین بستن امامه پیامبر بر سر امیرالمؤمنین این تعبیر هست که هاکذا تکون تیجان الملائکه، پیامبر اکرم فرمود که تاج های فرشتگان همین عمائم هست، عمامه ها به منزله تاج های فرشتگان هست. و نکته دیگر در همین گزارش ها آمده که به گونه پیامبر اکرم امامه رو بستن که یک سر امامه یعنی تحت الحنک اصطلاحا سمت سینه امیرالمؤمنین بود، یک سرش هم از پشت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رها شده بود. و پیامبر اکرم وقتی که بستن فرمودن که ادبر، بعد فرمودن اقبل، یعنی هم از مقابل هم از پشت سر بررسی کردن این امامه که بر سر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بسته بودن و با این هیئت امیرالمؤمنین رو بر روی اون بلندی به مردم معرفی کردن.
ممنونم از شما جناب استاد جباری. همه این مقدمات به هر حال لازم هست برای اینکه بدونیم خطبه‌ای که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در روز غدیر ایراد فرمودند چقدر اهمیت داشت. هم پیامبر دارن این شرایط رو فراهم میکنن برای اینکه فردا کسی به هر حال عذری نداشته باشه برای اینکه بگه نبود، ندیدم، نشنیدم یا هر عذر دیگه که ممکن است به ذهنش بیاد. همه این شرایط رو پیامبر فراهم کردن تا خطبه ای رو ایراد بکنن که انشاءالله تا لحظاتی دیگر خطبه رو هم از زبان جناب استاد جباری خواهیم شنید. با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف با ما همراه باشید.
مسلمانم مسلمان قدیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم. چو از اول گلم را می سرشتم، چو از اول گلم را می سرشتم، بر آن گل نام مولا را نوشتم، بر آن گل نام مولا را نوشتم.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زلال تاریخ و در این قسمت ادامه گفتگوی من رو با جناب استاد جباری خواهید شنید. جناب استاد جباری، با توجه به اینکه دقایق پایانی برنامه هست، شاید ورود به متن خطبه تو این برنامه ممکن نباشه به جهت اینکه حالا خطبه هم خطبه مفصلی هست، خطبه روز غدیر. اگر مایل هستید و موافق باشید به اسناد خطبه خیلی کوتاه یک اشاره‌ای بفرمایید، حتی این سندها هم ممکنه به مرتبه مفصل باشه، اما برای آغاز بحث توضیح درباره سند خطبه هم بفرمایید تا انشالله در برنامه آینده مفصل به خود خطبه هم بپردازیم.
یکی از بهترین آثاری که به هر حال درباره اسناد خطبه غدیر وجود دارد و عزیزان شنوندن باش آشنا هستند، اثر کتاب بسیار ارزشمند الغدیر مرحوم علامه امینی است که ایشون عمرشون رو در حقیقت میتوان گفت بر سر این کتاب 11 جلدی الغدیر گذاشتند و حاصل تحقیقات قیم ارزشمند ایشون این شد که حداقل 110 صحابی رو شناسایی کردن، 110 نفر از اصحاب پیامبر. و خیلی جالبه، حالا به هر حال عدد 110 که به لحاظ ابجد هم همون نام علی علیه السلام هست، مساوی با اون هست، ایشون 110 صحابی رو شناسایی میکنند که ناقل خطبه غدیر هستند و جریان غدیر، و 84 نفر تابعی رو، یعنی تابعی کسانی که پیامبر رو درک نکردن صحابه رو درک کردن،
بله،
از اونها نام میبرن. و سپس 360 تن از علما در طول قرون متعدد بسیاری از علمای اهل سنت رو نام میبرن که اینها جریان قدیر رو نقل کردن.
جریان قدیر یا خطبه قدیر؟
هم، یعنی جریان قدیر وقتی که نقل میشه قدر مشترک میان همه اینها اون جمله است: من کنت مولا. پیامبر اکرم علی رو در روز قدیر معرفی کرد، فرمود من کنت مولا فهذا علی و مولا. این مشترک میان همه شونه.
درست.
افزون بر این دیگه متفاوت هست، بعضی اضافاتی جملات دیگر از پیامبر رو نقل کردن، بعضی هم به همین جمله بسنده کردن. پس این مقدار دیگه فوق تواتره که همه نقل کردن. و خب طبیعتاً از آن شنونده به همون جلد اول القدیر هم که مراجعه کنن، در همونجا اسامی این صحابه و تابعین امثال اینها اومده و علما. برخی از محققین معاصر حتی تعداد صحابه رو بیش از اینها بردن، شناسایی کردن. مثلا یادمه که مرحوم محمد دشتی که راجب نهج البلاغه خیلی کار کردن، ترجمه کردن و اینها، در یک مقاله ای که در همین کتاب ارزشمند دانشنامه امام علی که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه سالها قبل منتشر کرد، در مقاله قدیر که از ایشون هست، در اونجا ایشون حدود 140 خورده ای از صحابه رو نام میبره.
بله.
این یک نکته که به هر حال در جای خودش بحث شده. بحث در این است که جدای از این جمله کوتاهی که همه مشترکن، من کنت مولا فهو علی و مولا، اون خطبه مفصل قدیر که بوده 13-14 صفحه هست، این در کجاها نقل شده؟ این خب منابع و اسنادی دارد که هم از قرن ششم ما سند داریم و قرن هفتم، قرن هشتم، منابع متعددی که یکیش همون کتاب الاحتجاج هست. یعنی از سه طریق هست، با همه مسند هست، با ذکر سند.
بله.
یکیش با ذکر سند به امام باقر علیه السلام رسید که همون کتاب الاحتجاج مرحوم تبرسی صاحب الاحتجاج اون رو نقل میکنه، یکیش میرسه به زید ابن ارقم و دیگری به حذیفه ابن یمان. یعنی این خود به مفصل از این سه طریق نقل شده در منابع متعددی که به روایت امام باقر علیه السلام در کتاب روضة الواعظین شیخ فتال نیشابوری که متوفای 508 این مقدم هست بر الاحتجاج مرحوم تبریزی، و بعدش هم احتجاج تبریزی است که از علمای قرن ششم بوده، سپس الیقین ابن طاووس و سپس نزهت الکرام شیخ محمد حسین رازی. به روایت حذیفه ابن یمان در کتاب اقبال من سید ابن طاووس به نقل از کتاب النشر و طی که اون کتاب در اختیار ما امروز نیست، به واسطه ابن طاووس نقل میکنیم، و بالاخره از زید ابن ارقم هم در 4 کتاب العدد القویه از برادر منهم علامه حلی شیخ علی ابن یوسف حلی، و همطور در کتاب التحسین سید ابن طاووس، کتاب الصراط المستقیم شیخ علی ابن یونس بیازی، و بالاخره در نهج الایمان شیخ علی ابن حسین ابن جبر از علمای شیعه. و حالا نکته مهمتر، آخر نکته این هست که اینها، این دو کتاب که عرض کردم، از کتاب الولایه تبری صاحب تاریخ، که اینا باز توضیحی دارد که حالا بعد عرض میکنم
انشاءالله در برنامه آینده،
که بعد تبری معروف که از اهل سنت صاحب تاریخ معروف، کتابی درباره صرفا طرق حدیث قدیر داره که حالا اشاره خواهم کرد.
خیلی جالبه. خب حتما این رو هم از زبان شما خواهیم شنید جناب استاد جباری. ممنونم از شما و از حضورتون در برنامه امروز جناب استاد جباری. از شما عزیزان شنونده هم بی‌نهایت سپاسگزارم که با ما همراه بودید و برنامه زلال تاریخ رو شنیدید. انشالله هفته آینده باز هم در خدمتتون خواهیم بود و ادامه ماجرای قدیر، هم اسناد حدیث قدیر و هم اتفاقاتی که در روز 18 ذی‌حجه افتاد، انشالله همه اینها رو در برنامه آینده اون مقداری که بتونیم البته بررسی خواهیم کرد و در خدمت شما خواهیم بود. از همراهیتون بی‌نهایت سپاسگزارم. 30553 شماره پیامک ماست. خوشحال میشیم دیدگاه شما رو درباره این برنامه دریافت کنیم. التماس دعا. خدا نگهدار.
قلب تپنده جهان، شاه زمین و آسمان، چاره هر چه هم مغم، شعر تمام شاعران، شعر تمام شاعران. اسوه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حل عطا، اوست نگین حل عطا. نام علی دوای ما،
علی 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 علی،
آیه سایه آشنای ما،
علی 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 علی،
خاطر و شمس و نجم و نور، سوره والضحای ما، سوره والضحای ما، ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، ای همه حاصلم علی،